بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
پیکر بی‌نظیر بوتو در زادگاهش به خاک سپرده شد. دومین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشه به ایران ارسال شد. سفیر آمریکا در افغانستان گفت حاضر است با شورشیان طالبان که با القاعده مرتبط نیستند ملاقات کند. ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، هومن سیسان هستم و به همراه سایر همکارانم در این بخش خبری اخبار و گزارش های خبری را به همراه برنامه دیدگاه ها به شما ارائه می کنیم. ابتدا نگاهی به اخبار. مراسم خاکسپاری بی‌نظیر بوتو در روستای قاری خدابخش، زادگاه او در نزدیکی لارکانا در ایالت سند، با حضور ده ها هزار نفر از هواداران وی و اعضای حزب مردم برگزار شد. پیکر خانم بوتو در آرامگاه خانوادگی او در کنار پدرش ذوالفقار علی بوتو به خاک سپرده شد. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان در پی قتل بی‌نظیر بوتو 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. در همین حال به دستور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان، روز شنبه پرچم این کشور در داخل و خارج از افغانستان برای ابراز همدردی و احترام با بی‌نظیر بوتو نیمه افراشته بود. در همین حال ارتش پاکستان میگوید در آشوب‌هایی که پس از ترور بی‌نظیر بوتو رخ داده دست کم 23 نفر کشته شدند. شهرهای کراچی، پیشاور، حیدرآباد و ملتان شاهد ناآرامی‌هایی بودند و تظاهرکنندگان به ساختمان‌ها و دفاتر دولتی حمله کرده و آنها را آتش زدند. از سوی دیگر وزیر کشور پاکستان احتمال داده است که نیروهای القاعده در ترور خانم بوتو دست داشتند. برخی گزارش ها مؤید این مطلب است. اداره خدمات ارتش روسیه در بیانیه خبر فروش سیستم پیشرفته دفاع ضد موشکی به نام S-300 را به جمهوری اسلامی تکذیب کرد. در این بیانیه آمده است فروش چنین سیستمی در حال حاضر نه در دستور کار است و نه مذاکراتی در این زمینه جریان دارد. مصطفی محمد نجار وزیر دفاع جمهوری اسلامی چند روز پیش اعلام کرده بود قرار است روسیه سیستم ضد موشکی بسیار پیشرفته S-300 را به ایران تحویل دهد. در همین حال به گزارش خبرگزاری های ایران، دومین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر صبح جمعه از روسیه به ایران ارسال شد. به گفته احمد فیاضبخش، معاون نیروگاهی سازمان انرژی اتمی ایران، میزان محموله دوم به اندازه محموله اول است که روز 26 آذر به ایران تحویل داده شد. آقای فیاض گفت سوخت اولیه مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر 82 تن است که در 8 محموله به ایران ارسال خواهد شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی شدید از وضع سلامتی عماد الدین باقی، روزنامه نگار زندانی، از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست وی را آزاد کند. سازمان به نقل از صالح نیکبخت، وکیل مدافع آقای باقی، میگوید او تا کنون 2 بار در زندان دچار ناراحتی قلبی شده و حمله دیگری برای وی بسیار خطرناک خواهد بود. خانواده آقای باقی و وکیل مدافع او سرانجام دیروز موفق به ملاقات با وی در بیمارستانی در تهران شدند. ساعت 9:04:11 است و در اینجا نوبت میرسد به برنامه دیدگاه ها. برنامه این هفته را همکارم نیما تمدن تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
2007، سالی که به بهانه 800مین سالگرد تولد مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی از جانب سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو سال مولانا نامگذاری شد، به پایان رسید. در این سال میلادی بسیاری از مؤسسات تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و انجمن‌های فرهنگی در سراسر جهان برنامه‌ها، کنفرانس‌ها، کنسرت‌ها و گردهمایی‌هایی با هدف گسترش پیام و آموزه‌های مولوی برگزار کردند. مفسران مولانا یا رومی آموزه‌ها و جوهری کلامش را در واژگانی از این دست خلاصه می‌کنند: عشق ورزیدن، مدارا و بردباری، قناعت و نفی خشونت. اما حاصل نامگذاری این سال به اسم مولانا برای جهانیان و به ویژه ایرانیان، یعنی همزبانان مولانا، چه بود و تا چه حد این اتفاق فرهنگی توانست در جامعه ایران به توسعه مدارا و نفی خشونت یاری رساند؟ از دیگر سو، در زمانی که اعمال اقتدار گاه همراه خشونت از سوی برخی حکومت‌های جهان امری به ظاهر عادی و اجتناب ناپذیر شده، تا چه حد منطقی است که انتظار داشته باشیم آموزه‌های یک شاعر و عارف 8 قرن پیش امروزه راهگشای مشکلات سیاسی و بین‌المللی ما باشد؟ اینها و پرسش‌های دیگر در این باره را امشب من نیما تمدن با میهمانان برنامه دیدگاه‌ها در میان می‌گذارم. عباس میلانی، رئیس مرکز مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا، محجوب الزویری، رئیس بخش مطالعات ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه اردن، و ماشاءالله شمس الواعظین، روزنامه‌نگار در تهران. سال 2007، سالی که به نام مولانا جلال الدین رومی نامگذاری شده بود، به پایان رسید. آقای میلانی، در یک نگاه کلی کارکرد چنین نامگذاری‌هایی رو چطوری می‌بینید و به نظرتون آرا و اندیشه‌های مولوی تا چه حد تونست در این سال در سطح جهانی گسترش پیدا کنه؟
گمان من این هست که حداقل در آمریکا این بیش کم محدود بود در سطح دانشگاه‌ها. چندین دانشگاه، از جمله دانشگاه خود ما در استنفورد، ما کنفرانس‌های برگزار کردیم، ولی خوانندگان رومی که در سطح آمریکا به هر حال تعدادشون قابل توجه هست، در همون تعداد، در همون سطح باقی موند. من گمان نمی‌کنم این هرگز به سطح افکار بسیع عمومی آمریکا زخمه کرد. به هر حال عالیه که یک شاعر ایرانی نامش بر یک سالی باشه، ولی تصور من اینه که گمان ما غربی‌ها و قرائت غربی‌ها از رومی و اصولا از تصوف یک قرائت رمانتیک هست. یعنی رمانتیک ها از قرن 19 هم این نوع قرائت رو که تصوف اهل صلح و اهل عشق و اهل شراب بودن و مخالف هر نوع جزمندیشی، این قرائت محلوم اونهاست و به خاطر همون قرائت به گمان من یک سویه هست که کسانی مثل رومی خیلی طرفدار دارن.
شما اشاره کردید اونجوری که انتظار شاید داشتید گسترش پیدا نکرد در محدوده جامعه آمریکا، ولی به طور مشخص در شهر مهمی که اتفاقا شما هم در اون ساکن هستین، روزنامه سان فرانسیسکو کرونیکل چند ماه پیش یک گزارشی داشت که در کتاب فروشی های آمریکا اتفاقا آثار رومی، آثار مرتبط با رومی، حالا شرح و تفسیر باشه یا خود ترجمه اشعار، پرخواننده تر هست از شاعر اصیل آمریکایی مثل والت ویتمن.
کاملا درسته. یعنی فکر میکنم به دقت آمار میشه گفت که در چند سال اخیر پرفروشترین شاعر در آمریکا رومی بوده، و این به رغم این واقعیت است که مترجمی که این اشعار رو به بازار آورده بر اساس همون ترجمه 1912-13 نیکلسون هست. یعنی آقای کولمن بارک خودش فارسی بلد نیست و از ترجمه کرده و ترجمه شعر طبعا بسیار بسیار ایرادها میتونه داشته باشه. با این حال خیلی درست بفرمایید که خواننده داشته، ولی خوانندگانش محدود هستند به یک قشر معین روشن فکری آمریکا. در سان فرانسیسکو هم اگر خیلی طرفدار داره، به خاطر اینه که سان فرانسیسکو شاید لیبرال ترین شهر آمریکاست.
برخی تحلیلگران اجتماعی معتقد هستند که فرهنگ ایرانی حاوی خشونتی هست که گاه به گاه متجلی میشه. اما فارغ از این نکته، آنچه که در سال 2007 در آینه رسانه‌ها منعکس شد نشون میداد که حکومت جمهوری اسلامی در این سال با شدت و گستردگی به سرکوب اعتراض‌های عمومی پرداخت. بسیاری شهروندان مضروب و بازداشت شدند و حتی ده‌ها نفر در یک عملیات برنامه‌ریزی شده تحت عنوان اراذل و اوباش در ملأ عام اعدام شدند. از طرف دیگه در سطح اجتماع شاهد بودیم که مثلا به مدد پیشرفت تکنولوژی، فیلم‌های هولناکی در شبکه ایمیل و تلفن‌های همراه برخی مردم ایران در حال انتشار بود. یکی از این فیلم‌های هولناک صحنه تجاوز دست جمعی چند نفر به یک دختر نوجوان بود. با در نظر گرفتن این حقایق، آقای شمس الواعظین، شما تأثیر سال مولانا در ایران رو چگونه ارزیابی میکنید؟
در سطح رسمی ما فقط شاهد برگزاری 800 سال تولد مولانا بودیم در ایران با حضور بسیاری از فریختگان و مولوی شناسان چه در داخل و چه در خارج. این سطح رسمی توجه دولت جمهوری اسلامی به مولانا بود و با اقبال قابل توجهی از روشنفکران و نخبگان مواجه شد. ولی اجازه بدید این نکته رو اشاره بکنم، جدای از عمل کرده حکومت در ارتباط با جامعه و نحوه به اصطلاح گسترش فرهنگ مولوی، مولوی در پوست و گوشت و استخوان و روان و روح مردم ایران جای دارد. در سالهای اخیر شارحان مثنوی بسیار زیاد شدن، اقبال مردم به خواندن و مطالعه مثنوی فوق‌العاده فراوان شده در ایران و نخبگان و روشنفکران هم به نوبه خودشون رسالت خودشون در اشاعه و ترویج فرهنگ مدارایی که در مثنوی و در نگاه مولوی به جهان و گیتی و عشق و پدیده‌ای به نام پذیرش مخالفان اینها وجود داره، به گسترش و ترویج این فرهنگ می‌پردازند. سوای از اونچه حکومت عمل میکنه یا میپنداره که در مولوی صرفاً میشه به اصطلاح یک چهره شاعر و ادیبی یافت که جزء میراث کهن محسوب میشه و به درد امروز نمیخوره. اتفاقاً مردم ایران آرام آرام دارن به این میراث توجه میکنن و نه تنها به این میراث بلکه به میراث کهن‌تری هم تا مرز کوروش و آموزه های کوروش در ارتباط با حقوق بشر در حال گسترشه، تا بتوانند با بازتولید گفتمان پیشینیان خودشان به تصحیح و پالایش فرهنگ توأم با خشونت کنونی اینها بپردازند و به نظر من آرام آرام در حال کسب موفقیت و رهاوردهای خوبی هستند در این زمینه.
دهه های پایانی عمر مولانا همزمان بوده با دوران حمله مغول‌ها، گسترش ناامنی، ترور و قتل عام‌های گسترده، یعنی چیزی که امروزه بهش نسل کشی گفته میشه. شاید شرایطی مانند دوران معاصر رو بتونیم با عصر مولوی مشابه بدونیم. از طرفی اما مولانا کسی که مطالعات مذهبی سطح بالایی داشته و حتی گفته شده که میتونسته فتوا صادر کنه، راهی متفاوت در پیش میگیره، یعنی حرفی از انتقام و قابل جویی نمیزنه و در عوض دعوت به مدارا و تحمل دیگری میکنه. اما از سوی دیگه طی 8 قرنی که از دوران مولانا میگذره، همواره متشرعون و بنیادگرایان تعالیم او رو غیر اسلامی دونستن. یکی از نمونهای اخیر این برخورد رو هم حدود 2 ماه پیش در شهر قم شاهد بودیم که برخی آیات اعظام برگزاری همایشی برای مولانا در ایران رو نکوهش کردند. آقای زویری در عمان، شما تحصیلاتتون در زمینه تاریخ ایران هست و سالها در ایران زندگی کردید. ریشه این انتقادها رو در چی میدونید و آیا مولانا به نظر شما جنبه تهدید کننده‌ای میتونه داشته باشه که متشرعون و متشددون از اون میهراسند؟
شما حتما مطلع هستید رویارویهای فکری میان فقیهان و صوفیگری مطلب جدیدی نیست در تاریخ تحولات ایران. می‌دونیم که در اواخر عصر صفوی در مورد این خوندیم که صوفیان و متصوفان رویارویهای فکری داشتن با فقیهان و فقیهان نگاه میکنن به صوفیان به عنوان تهدید کننده دین و سعی میکنن در واقع انسانها رو از دنیا از دین دور بکنن و بعضی روشهای آنها انسان متدین نمیسازه بلکه انسان دور از واقعیت میسازه. نکته جالب این به نظرم صحبت از به اصطلاح نامگذاری سالها، صحبت از که نوعی از حالت ناامیدی که در دنیای امروز کنترل میکنه یک حقیقت است و اینکه انسانها چه ایران و چه در منطقه خاورمیانه و چه در جهان در واقع زیادی دارن و از مشکلات زیادی رنج میبرن. چنین نامگذاری منعکس کننده این وضعیت نگرانی ها بسته و همیشه انسان ها تلاش میکنن با نامگذاری در واقع ناامیدهای خودش به چیزهای بهتر امید کنن که بتونن به چیزهای بهتر فکر کنن. و به نظرم انتقال ما از نام فقیهان و از نام علما به مولانا، موقعیت مولانا رو تأثیر زیادی نخواهد داشت.
آقای میلانی، در بسیاری از کنفرانس هایی که در سال 2007 برای مولانا برگزار شد در مباحث مربوط به مسائل سیاسی و جهانی به عبارتی ابراز امیدواری شد، آرزو شد که رهبران جهان آموزه های این عارف رو سرلوحه کار خودشون قرار بدن. اما از طرفی به نظر میرسه که بکارگیری تعالیم مولانا در عصر کنونی به ویژه در زمین های سیاسی یک کار غیر عملی باشه. بنا به قواعدی که جهان مدرن القا میکنه برای اداره یک جامعه یا کشور، گاهی اوقات به نظر میرسه که اعمال اقتدار و حتی بکارگیری خشونت امری اجتناب ناپذیر باشه. با این حساب آیا غیر منطقی نیست که توقع داشته باشیم آموزه های مولانا امروزه الگوی رفتار قرار بگیرن؟
اولا در مولانا درس های متعددی و متفاوتی مستتر هست و اینکه یک جنبه از اون رو انتخاب بکنیم و تمام مولانا رو به اون تقلیل بدیم، خب به گمان من قرائت معیوبی است. ولی برخی از جنبه های رفتار و سلوک مولانا به نظر من با زمان امروز مغایرت داره، با خرد اساساً با کار علم مغایرت داره. کلن رابطه مولانا با شمس مثلا به گمان من، یا مولانا با دیگران که به عنوان پیر میپذیرشون و بعد داستان معروف قفل و گلف، خب این به نوعی یه رابطه توتالیتر هست، یعنی رابطه سالک با پیر، رابطه‌ای که در اون هر آنچه که پیر میگه عین واقعیت و عین حقیقته. خب به گمان من نه تنها با زمان مناسب با عصر تجدد با علم مغایرت داره، بلکه ازش یک نوع حکومت توتالیتر بیرون میاد. این شباهت بیشتر به گمان من به 1984 اورول داره که میگه هرچه برادر بزرگ میگه، هرچه رهبر میگه، هرچه فقیه میگه، به رغم اینکه با واقعیت روز هم ناسازگاری داشته باشه، باید به عنوان حقیقت تلقی بشه. تفکری میشه ازش برای ساختن جامعه و اجتماع که مدرن چه غیر مدرن استفاده کرد، که معتقد به ضرورت و طبیعی بودن اجتماع هست و از رابطه پیر و سالک هم به گمان من یک نظام دموکراتیک اساساً در میاد. شمس و قمرم آمد، سم و بسرم آمد، آن سیم برم آمد، آن کام سرم آمد. خیلی ممنون آقای میلانی. البته من بیشتر نظرم مسائل مربوط به کلام خود مولانا هست که شارحان کلام مولانا رو، آموزه های مولانا رو زیر چند واژه عشق، مدارا و به طور کلی نفی خشونت جنبنده می کنن. البته شما هم به یک جنبه دیگرش پرداختید، مسئله مرید و مرادی که در تصوف هست، اونم یک جنبه دیگر از مولانا هست. اگر خاطرتون باشه در قسمت اول پاسخ هم عرض کردم که به گمان من جنبه هایی از این تعالیمش و از این قرائتی که ازش شده قابل استفاده است. یک حدی از اقتدار همونطور که شما فرمودید بدون شک ضرورت ایجاد یک جامعه است و دلیلی که نمیشه ازش استفاده کرد برای جامعه، دلیلی که این نوع تفکر اجتماع گریزه، منظورم از اجتماع گریز یعنی اصولا ضرورت اجتماع رو برنمیتابه، دقیقا همینه. دولت در یک جامعه باید حق اقتدار داشته باشه. در جنبه های دیگرش، یعنی در یک جامعه که فقط بر اساس عشق باشه و نه بر اساس مثلا خرد، بر اساس دانش، بر اساس روابطی غیر از رابطه عشق، رابطه شاگرد با مثلا استادش، رابطه‌ای که باید همونقدر بر اساس اعتقاد باشه که بر اساس عشقه، خب اینا ازش در اون چارچوب در نمیتابه. به گمان من این قرائت از تفکر مولانا، این قرائتی که شما بهش اشاره میکنید، این قرائت رمانتیک، ازش بر نمیتابه. یه فیلسوف قرن بیستمی از یه واژه‌ای به اسم هتروتوپیا استفاده میکنه، یعنی یک ناکجا آباد شخصی فردی، و میگه که وقتی ناکجا آبادهای جمعی از بین میرن، ناکجا آبادهای خصوصی رونق پیدا میکنن. و ما میبینیم که دقیقا دورانی مثلا در خود ایران ما گرایش به مولانا، گرایش به تصوف به طور کلی بیشتر میشه، که این ناکجاهای اجتماعی دیگه محلی از اعراب ندارن. بعد از 28 مرداد شکست اجتماعی در نزد روشنفکران احساس میشد، گرایش به تصوف و درویشی و مولانا زیاد شد. امروز در خیلی از جوامع غربی این اقتصاد بازاری، این به اصطلاح بسیاری از جنبه‌های زندگی روزمره برای قشری از جامعه جوابگو دیگه نیست، جوابگوی عاطفی نیست، جوابگوی عقلانی نیست، ناچار به این ناکجا آباد های فردی رجوع میکنند. و خب برای ناکجا آباد فردی مولانا میتونه درس بسیار خوبی باشه و استاد بسیار خوبی باشه، ولی برای یک جامعه که نمیتونه بر اساس ناکجا آباد باشه بلکه باید بر اساس واقعیات روابط انسان ها با هم باشه، ازش چیزی بر نمیاد که بشه بهش اجتماع ساخت.
آقای شمسال وازین، همونجور که شنیدید آقای میلانی در صحبتاشون اشاره داشتن که برای جامعه مدرن با مشخصاتی که ازش سراغ داریم کلام افرادی مثل مولانا، عرفا و شعرهای قرنها پیش کارکرد اجتماعی نمیتونه داشته باشه، فقط به عنوان آموزه های اخلاقی میتونن باشن. در بسیاری از این کنفرانس ها و گردهمایی هایی که در سال مولانا برگزار شد ابراز امیدواری شد که رهبران سیاسی کشورها آموزه های مولانا رو دستور کار بگیرن. آیا شما فکر میکنید که با قرائتی متفاوت از آنچه آقای میلانی مثلا مطرح کردن میشه که این کلام، این آموزه ها کارکرد داشته باشن؟
اون چه آقای دکتر میلانی بهش اشاره کردن، یعنی فلسفه وجودی مولانا و نسبتش با تحولات اجتماعی و سیاسی کشورها و جوامع، کاملا صحیحه. ببینید، ظاهرا خود مولانا هم بسید تاریخچش رو شما ارزیابی میکنید و مرور میکنید، اینا خودش هم محصول یأس زمان بوده دیگه، یعنی پس از اوجگیری خشونت های بسیار فراوان جامعه اسلامی پس از دوره عباسی، میبینیم که مولانا شخصیتی است که به عزلت و گوشه‌گیری و زهد و تقوا و اینها گرایش پیدا میکنه و محصول این عزلت گزینی و اینها اون چه میشه که ما از مولانا به اصطلاح به ارث برده ایم. جالبه نسبت اینو با تحولات اجتماعی تاریخ 800 سال اخیر رو ما بسنجیم. در دوره پس از مشروطه ما اوج این ماجرا رو میبینیم و همکنون در شرایط کنونی وقتی من اشاره کردم به اوجگیری به اصطلاح فرهنگ یا ترویج فرهنگ خشونت در جامعه، ما نگاهمون و توجهمون و پناه بردن روشنفکرانمون رو میبینیم به آثار پیشینیان که به اصطلاح نمایندگی میکنه وضعیت مایوس کننده شون از اوضاع اجتماعی و تحولات و راه حل های به اصطلاح موجود اجتماعی. با این نسبت اگه بخوام نگاه کنیم به آثار مولانا، بله، مولانا میشود سمبول زهد و سمبول تصوف و عزلت گزینی از تحولات و از فعالیت های مستقیم به اصطلاح اجتماعی و سیاسی و اینها و پناهگاهی میشه برای درد دل و نجواهای درونی یا به اصطلاح به کار بردن ادبیات گرمندانه از اوضاع جامعه و جهان. و من این چه که میخواستم اشاره کنم به فرمایشات آقای زبیدی، این دعوای بین فقیهان و متصوفان کاملا صحیحه. همیشه فقیهان متهم میکنن متصوفان و صوفیان رو به بیتوجهی به دنیا و تارک دنیا بودن و صوفیان متهم میکنن فقیهان و دین فروشی و به اصطلاح دکان کردن دین و بازی کردن با عقول و احساسات مردم و در نتیجه بردن اونها به سمت پذیرش به اصطلاح ولایت روحانیت بی قید شرط و آنگاه پذیرش بسیاری از مسائلی که در جوهره دین وجود نداره. بنابراین این دعوا برای همیشه وجود داشته و ظاهرا از این پس نیز وجود خواهد داشت. فقیهان زمانه همکنون هم که می‌بینیم با همایش‌هایی از قبیل بزرگداشت در 800 سال تولد مولانا مخالفت می‌کنند. منشأ این مخالفت‌هاشون مال اینه که مولانا انسان‌ها رو دعوت می‌کنه به خویشتنداری در قبال ناملایمات زمانه. این اصل شعار مولانا و عشق ورزیدن. فقیهان زمانه ما مردم رو میخواهند در یک صفحه آهنی قرار بدن و با شعارهاشون و با بسیج اندیشه ها و افکار عمومی قصد به اصطلاح رویارویی با فرهنگ های دیگران دارند. فقیهان با طرح مسائل فقهی و واجبات و تکالیف به اصطلاح مردم علاقمند به بسیج افکار عمومی و بسیج و برانگیختن روح سرکش مردم برای مقابله با دیگرانی که با اونها مخالفند، در حالی که صوفیان خواهان ترک این معاصی و این دنیا مداری و دنیا گرایی و اینها. اگه به قاعده قیاس بین این دو نگاه صوفیان و فقیهان بخواییم یک قیاسی بکنیم، این چه که مسلمه مدافعان و مربجان فرهنگ خشونت که تا کنون به اصطلاح مصدر امور بودن، جهان رو جز به اسارت، جز به خشونت و خونریزی و قتل و کشتار و وحشت و اینها نبردن، بنابراین به نظر میرسه انسان ها محقند هنگامی که پناه میبرند در دریای سخت و دشوار به مولانا برای التیام بخشیدن به زخمهای بازشون یک و برای ادامه نجواهای درونیشون با آفریدگار خودشون و برای گذراندن این دوره سخت و دشوار اینها لازم میبینند. اگرچه پاره ای از تعالیم به آموزه های مولانا چون که آقای دکتر میلانی بهش اشاره کردن به درد زمانه میخوره، ولی به درد دوران یأس و دوران عزلت و دوران دشواری ها و سختی هایی که در اثر صدارت پاره ای از فرهنگ ها و ترویج پاره ای از خشونت ها و اینها تا کنون آثار مثبت خودش رو بر روی روان و روح مردم بر جای گذاشته و نتایج خوبی تا کنون در تصحیح حرکت مردم و کاهش میزان خشونت داشته.
آقای زبیری، جنبندیتون از این بحث چی هست؟ نکته‌ای بخواید اضافه کنید به مسائلی که مطرح نشد؟
زندگی مدرن که ما الان در واقع زندگی می‌کنیم با مطالب و گفتگوهای مولانا نمیتوان مشکلات مدرن امروز حل بکنی. میتونی حالت امیدی رو بخش بکنی، میتونی یک حالت خوشایندو باشه. جامعه امروز بسیار پیچیده است و بسیار متعدد هست و با آوردن گفتگوهای دیروز و گذشته نمیاد که این مشکلات حل بشه و به نظر نمیاد که این گفتگوها پاسخگوی پیچیدگی‌های زندگی مدرن امروز.
آقای میرانی، در همین بخش جنبندی اگر که بفرمایید که جنبندیتون از این بحث چی هست؟
من فکر می‌کنم این نکته که رومی التیام بخش دردهای انسان هاست در زمان استبداد، در عین اینکه درسته، کافی نیست. کافی نیست که ما درد رو التیام بدیم. در مفهوم واقعی حرف آقای شمس الواعظین این هست که این نوعی افیون دردکش توده ها بوده، درد رو قابل تحمل میکنه. ما باید به افکاری سعی بکنیم دست پیدا بکنیم که شرایط درد رو عوض میکنه. همونطوری که در بدن اگر فقط برای درمان درد هی دوا بخوریم و افیون بخوریم، درد ادامه پیدا میکنه. مسئله به گمان من مولانا این است که در عین اینکه شعرش بسیار زیباست، در عین اینکه بسیاری از جنبه های افکارش خیلی قشنگه، ولی ازش جامعه در نمیاد. برای اینکه مثلا بیت اول مثنوی حکایت از این میکنه که نگاه هستی شناسیش نگاهی است که با ذات اجتماع، با ذات وجود انسان در جمع مغایرت داره. انسان رو فقط در خلوت یا در لحظه مرگ خرسند و خوشنود میبینه، وگرنه همش جدایی است و همش از خود بیگانگی است و تحقیر عقل اونچنان که در مولانا هست به گمان من زیانباره. خوشمون میاد که این زهد دروغین روحانیت زمان خودش رو و زمان فعلی رو تکذیب میکنه. خیلی خوب است که نشون میده که اینها ریاکار هستند و در خلوت کار دیگری میکنن. ولی قدم بعدی اینه که یه فکری ما داشته باشیم که بر اساس اسمش یه جامعه مدرن دموکراتیک ایجاد کرد و برای اون جامعه مدرن دموکراتیک متاسفانه این افکار محلی از اعراب به گمان من نداره.
آقای شمس الواعظین، کلام آخر شما چی هست برای پایان دادن به این بحث؟
من اختلاف نظرم با آقای طلایی فقط در این نکته است. حتی در جامعه ایدئال دموکراتیک نیز میشود به مولانا مراجعه کرد و پناه برد. ببینید چرا جامعه آمریکا در حالی که سیستم لیبرال دموکراتیک حکومت میکنه برش توجه و اقبال روی اشعار مولانا و به عرفان مولانا در حال افزایش ارقام و آمار و خبرها نشون میده که جامعه دموکراتیک و آزاد نیز نیازمند پناه بردن به عزلت برای بررسی خیشتن خیشه، برای ارزیابی ذات انسان و برای زدودن پلشتی ها از درون انسان. این فلسفه باقی نداره. من اظهار نظرم این بود که در دوران یأس بیشتر به درد میخوره، ولی در دوران امیدواری نیز انسان به هر حال بخشهایی از نیازش رو میتواند با فرهنگ و فلسفه مولانا التیام ببخشه، بسیاری از زخماش، بسیاری از تنهاییهاش، و میتونه آموزه خوبی باشه برای سیاستمداران در بخش فرهنگ مدارا و تسامح و دگرپذیری و مبارزه با خشونت و اینها، و میتواند مفید باشه برای به اصطلاح مقابله با فرهنگ فقیهانی که میخواهند درویانه عمل بکنن و نگاه دیگری رو تحمیل بکنن بر جامعه. به نظر من مولانا برای هر زمان میتواند حرفی برای گفتن داشته باشد.
با سپاس از ماشاءالله شمس‌الواعظین روزنامه‌نگار در تهران، عباس میلانی رئیس مرکز مطالعات ایرانشناسی در دانشگاه استنفورد کالیفرنیا و محجوب الزویری رئیس بخش ایران در مرکز تحقیقات استراتژیک دانشگاه اردن. و با تشکر از همراهی شما، این برنامه دیدگاه ها را با کلام مولوی و با صدای پریسا به پایان میبریم. شب خوش، نیما تمدن. غلام قمرم، غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخنه